أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. خب در رابطه با سلسله مباحث مهدویت رسیدیم به علائم ظهور، علائم حتمی ظهور و یکی از مصادیق نشانه‌های حتمی بحث سفیانی بود، این جریان باطل به رهبری فردی معین و مشخص با خلق و خوی اموی که در پی تصاحب جاه و قدرت هر کاری که لازم باشه از قتل و غارت در گسترده ترین سر ابایی نداره. گفتیم در ماهای پایانی غیبت این اتفاق میفته و اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدتی داره. رسیدیم به این قسمت که وقتی او در منطقه شامات قیام میکنه و اون مناطق رو تصاحب میکنه، یکی از نقاط مورد اهدافش بحث عراق و تصاحب بر عراق هست، با توجه به اون سرمایه های عظیمی که در عراق هست از نفت و غیره که در برخی از روایات اشاره به انگیزه های مادی خروج او شده. به نظر میرسه بر اساس روایات او وقتی به سمت عراق حرکت میکنه در منطقه‌ای به نام قرقیزیا، اونجا نبرد عظیم و بزرگ و بی‌نظیری اتفاق می‌افته که به اجمالی از این قضایا اشاره کنم. به عنوان مثال در روایتی از امام صادق علیه السلام فرماد ان لله مائده یا معدوبه، برای خدا یک سفره ای است به قرقیزیا. در قرقیزیا یک سفره ای هست، یطلع مطلع من السماء، که آگاهی از آسمان آگاهی پیدا میکنه میبینه، فیونادی منادی ندا میده که یا طیر السماء و یا سبع الارض، ای پرندگان آسمان و ای درندگان زمین، هلمو الى الشبع من لحوم الجبارین، بیایید خلاصه شکم خودتون رو سیر کنید از گوشت ستمگران. یعنی اونقدر افراد کشته میشند، وضعیتی پیش میاد که چه بسا کسی نیست این جنازه ها رو دفن بکنه. این کنایه از این قضیه هست. قرقیزیا اونی که الان امروز به این اسم شناخته میشه شهرکی است در شمال سوریه نزدیک رقه و دیرالزور و با عراق هم خیلی فاصله نداره. از مجموع روایاتی که در رابطه با نبرد قرقیزیا سخن به میان اومده، من چند مورد رو به صورت تیتروار محضرتون یادآوری میکنم. یک، دو طرف درگیری در نبرد قرقیزیا باطلند و بر به اصطلاح انگیزشون هم بحث قدرت طلبی و امثال این هاست، پس هر دو باطلن و به فضل الهی در این بخش در این نبرد شیعیان محفوظ میمونند. دو، یک طرف از این درگیری سفیانی است. سه، در این جنگ افراد زیادی کشته میشند و در برخی از روایات داره که کم نظیر چنین درگیری با این سطح از کشتار بسیار کم نظیره و ظاهراً پیروز این نبرد سفیانی هست که خب بعد ادامه میده حمله خودش رو به عراق و معضلات و مشکلاتی رو برای شیعیان ایجاد میکنه و ظاهراً متعرض کوفه میشه. اینجا یه نکته دیگری هم خوب اشاره بشه اینه که یه نبرد بزرگ دیگری هم در آخر الزمان مطرح عمدتاً در غرب تحت عنوان آرمگدون. آیا این دو یکیست یا متفاوته؟ به جهت اینکه شباهت‌هایی بین این دو وجود داره در نبرد قرقیزی عرض کردم به عنوان یک نبردی بزرگ که افراد زیادی در این نبرد کشته میشن، در نبرد آرمگدون هم چنین چیزی داریم. یه مقدار وقتی دقت میکنیم آنچه که در روایات ما در رابطه با قرقیزی اومده و آنچه که در غرب امروز تحت عنوان نبرد بزرگ آرمگدون مطرح میبینیم، نه خیلی نمیتونیم اعتمادی بکنیم. چرا که همیشه مقایسه بین دو حجت، دو امری که واقعیت داشته باشه و در قضیه آرمگدون همجور که اشاره خواهم کرد تحریفاتی صورت گرفته. خب آرمگدون که آر در واقع هار به معنای کوه مجدو، آرمگدون گفته میشه. اولا این منطقه در فلسطین اشغالی است، در حالی که قرقیزیا در سوریه هست و نزدیک عراق، همون جایی رو که قبلا عرض کردم در رابطه با موقعیت قرقیزیا که نزدیک رقه و دیرالزور، در حالی که آرمگدون جای دیگری است، از نظر موقعیت مکانی دو جاست. و ثانیاً در رابطه با نبرد آرمگدون که در غرب در سطح فوق‌العاده گسترده‌ای مطرح شده و صدها مقاله و کتاب و فیلم درباره اون تولید شده و خیلی از جهتگیری‌ها و سیاست‌های رئیس جمهورهای در واقع غرب، آمریکا خصوصا، در رابطه با بحث آرمگدون هست، حتی با نگاه اقتصادیشون هم نسبت به این نبرد هست و فوق‌العاده خودشون رو آماده کردن برای این نبرد. چرا که میگن پیروز این نبرد تا 1000 سال حاکم و مطلق جهانه و اصطلاحا در نظم نوین جهانیشون به این سمت حرکت میکنند. گفتیم در نبرد قرقیزیا ظاهر روایت اینه دو طرف دعوا هر دو باطلن، سر دنیا با هم میجنگن، اما اونی رو که غربی ها به اصطلاح اونجلیست ها و همینطور به اصطلاح مسیحیان اونجلیست تبلیغ و ترویج میکنن، میگن در نبرد آرمگدون نبرد بین خیر و شر، نبرد بین حق و باطل، نبرد بین مؤمنان و کافران و مشرکان. خب میگیم اون حق و اون خیر و اون مؤمنانش کیان؟ میگن صهیونیستا، یهود و به اصطلاح پیروان اونها. و نقطه مقابل اونها کیا هستن؟ اون شر، اون باطل و اون کفار مشرکان کیا هستن؟ میگن که خب در زمان قدیم بیشتر اتحاد جماهیر شوروی رو میگفتن، چین رو میگفتن، کوبا رو میگفتن، و ولی امروز با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تغییر و تحولات جهانی که صورت گرفته، بیشتر نوک پیکان و اون طرف مقابل به اصطلاح نبرد ارمگدون رو به اصطلاح مسلمونا میدونن. و اینکه یه زمانی صحبت بود که ایران محور شرارت است، اشاره نکنم بوش این مسئله رو مطرح میکرد، اشاره به همین قضیه داره. خلاصه نبرد ارمگدون رو بخوام اینجوری عرض بکنم که اینها اومدن به این نبرد وجهه دینی و قداست دادن، به عنوان یک نبردی مقدس نبرد ارمگدون رو مطرح میکنن، به این معنا که وقتی میخواد حضرت عیسی مسیح بیاد و عالم رو آباد کنه، عالم رو اصلاح بکنه، حضرت مسیح یه دشمنی داره، آنتیکرایست، در واقع ضد مسیح. و اینجا میان بحث دجال رو مطرح میکنن و دجال رو همون آنتیکرایست و ضد مسیح عنوان میکنن، که او پیروانی داره از جمله پیروانش مسلمان ها هستن و در رأس اون حضرت مهدی. خب در بعض از فیلم که نشون میدن از کردم به اصطلاح روسیه و چین و امثال اینا هم و ایران یک لشکر و یک قدرت فوق العاده عظیمی تشکیل میدن و اینها در پی خرابی عالم هستند، در پی کشت و کشتارند، و بعد در نقطه مقابل اونها حضرت مسیح و پیروانشون میان و نهایتا در این درگیری اونی که پیروز این میدان هست به اصطلاح یهودند، پیروان یهود و عیسی مسیح، که تا 1000 سال اینا حاکم مطلق به اصطلاح جهان هستند. یعنی به عبارت دیگه میخوام بگم که اینها نهایت ناجوانمردی رو در اینجا به کار گرفتن. بزرگتر، یکی از میشه گفت بزرگترین تحریفاتی که در طول تاریخ در یک حقیقت شکل گرفته این قضیه هست که میان بین حضرت عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح علی نبی نوالی علیه السلام، و بین حضرت مهدی علیه السلام تقابل ایجاد میکنن، که اینکه جنگ و درگیری بین این دو شکل میگیره و یک مهدی حراسی فوق‌العاده وحشتناکی رو در این زمینه در سطح جهانی با فیلم های هالیوودی مطرح میکنن، و بعد از اون طرف که مسلمان ها از پیروان مهدی هستن، بحث مسلمان حراسی و در خصوص مسلمان ها ایرانی ها و حزب الله به طور خاص، بحث ایران حراسی در واقع در سطح گسترده ای مطرح میکنن، و این همه بحث هایی که در رابطه با بحث هسته ای و موشک ها و اینکه ایران برجام 1 و 2 و 3 و اینها رو باید امضا بکنه، اینا قبل از هر چیزی ریشه و منشأش این نبرد ارمگدونه. اینا میخوان طرف درگیرشون در نبرد ارمگدون به زعم و خیال باطل خودشون ضعیف باشه، این قدرت نگیره تا اونا پیروز این میدان. هرگز بر نمیتابن قدرت ایران را به این جهت، و این اون مسئله است که برخی از مسئولین ما این توجه رو ندارن که اینا چرا اینقدر نسبت به مسائل هسته‌ای، نسبت به بحث دفاعی ایران و قدرت نظامی ایران و اصلا قدرت علمی ایران از هر جهت، اینکه ایران باید اسیر و برده اونها باشه، چرا اینقدر تاکید دارن؟ این نیست که ما اگر اومدیم نشستیم برجام را امضا کردیم قضیه حل باشه. این برجام ها که خودشون هم از رو سادگی گفتن آقا 1 و 2 و 3 و 4 اینا، اینها میره تا اونجا شما به نهایت ضعف و خفت و ذلت بشینی که هیچ توان و قدرتی نداشته باشی، حتی تو دانشگاه هاتون هم یک سری از موضوعات نباید مطرح بشه. قضیه از این قراره، در حالی که خب پشوانه چنین عقیده و چنین نبرده چیه؟ تو کتاب مقدستون چنین چیزی هست؟ اگه تو کتاب مقدستشون هم رگ و ریشه از قضیه هرمجدون و امثال اینا هست، اونی نیست که اینا میگن. و واقعا از کلم بزرگترین تحریف تاریخ رو اینها رقم زدن تحت عنوان نبرد هرمجدون، و به اصطلاح خودشون رو به جد آماده کردن برای این نبرد بزرگ و جهانی که یک چیز مبهومی تو این زمینه هست. و البته وقتی حضرت مهدی بیان، درگیری هایی با باطل خواهند داشت، اما اون واقعیتی که هیچ شکی درش نیست اینه: همراهی حضرت عیسی مسیح با حضرت مهدی. حضرت مهدی به عنوان خلیفت الله و حجت الهی در پی سعادت و نجات تمام بشریت هست، از یهودی و مسیحی و هر کسی که شما بگیرید، او میاد برای سعادت و نجات بشریت از دست ظالمان، از دست همین کسانی که چنین تحریف‌های عظیم و بزرگی رو رقم میزن. پس این بود اشاره به بحث نبرد قرقیسیا که در روایات ما اشاره شده، و ماجرای نبرد ارمگدون که اصل قضیه فرصت خاص خودش رو میخواد که چند جلسه اونایی که تخصص بیشتری تو این زمینه دارن در واقع بیان بهش بپردازن. من به اجمال به مناسبت بحث سفیانی که داشتیم این موضوع رو اشاره کردم، گفتیم خب سفیانی وقتی میاد و بخشایی از عراق را هم تصاحب میکنه و قتل و غارتهایی رو رقم میزنه، با خبر میشه که حضرت مهدی در مدینه دیده شده. یه بحث دیگری هم نمیدونم اینجا اشاره کنم، اصلش خب کار به اصطلاح علمی دیگری رو میطلبه، در رابطه با ظهور یه تقسیم بندی میکنن تحت عنوان ظهور صغرا و ظهور کبرا. حالا خورشید رو اگر در نظر بگیری، قبل از اینکه اون طلوع کلیش رو داشته باشه و شما خود خورشید رو ببینید، طلوع فجر رو دارید و مدت زمانی قبل از طلوع خود خورشید روشنایی رو که در سمت افق، در سمت مشرق میبینید. گویا قضیه حضرت مهدی هم به همین صورت، قبل از اون ظهور کلی که کنار کعبه حضرت اعلام برنامه میکنه و به اذن و اراده الهی خودشون رو معرفی میکنن، برنامه هاشون رو با اون بیعت و مسائل صورت میگیره که در بحث ظهور خواهیم گفت، قبل از این ماجرا در جاهای حضرت دیده میشن، از جمله در مدینه که سپاه در واقع سفیانی متوجه میشه حضرت اونجاست، اینا به سمت مدینه حرکت میکنن و اونجاست که میبینن حضرت مهدی گزارش میرسه که به سمت مکه رفتن. در مدینه به اصطلاح خرابی هایی را به بار میارن و بعد به سمت مکه حرکت میکنن که در منطقه بیدا گرفتار خصم میشن. این تا اینجا اجمالی بود در رابطه با بحث سفیانی. شما نکته را بفرمایید تا من یه نتیجه گیری بکنم و وارد به اصطلاح ماجرای بعدی بشم. بله، به خاطر ناامنیش. نه، از اون وقتی که دیگه حضرت خودشون رو معرفی کردن که انا بقیت الله، اینجا دیگه در محدوده ظهور کبراست. خب وقتی که خورشید در کنار افق در واقع ظهور کرده و بعضی ها میبینن، همه نمیبینن، با اون وقتی که وسط آسمونه دوتاست، اما این قسمت کلن در رده به اصطلاح ظهور کبرا قرار میگیره که داره حضرت وقتی میان کوفه در غبابی از نور، حالا این غبابی از نور به چه صورت هست الان نمیشه اظهار نظر کرد، میگه غبابهای متعددیه
که مشخص نیست حضرت در کدومشه. این رو بهش در کتاب سیمای ماه دوازدهم آوردم، عرضم به خدمت شما، اگه اشتباه نکنم ذیل آیه 210 سوره بقره بوده اگه اشتباه نکنم. وقت این که خود حضرت معلوم نیست در کدوم یک از این مرکبهای آسمانی است، این خودش از جهت امنیتی است، چون به شدت دشمن وقتی بو برده این قضیه رو، این سفیانی در به در دنبال حضرت که حضرت رو ترور کنه، حضرت رو از بین ببره. وقتی که خب خود حضرت گزارش میشه که آقا در ظهوره و این خبر جهانی میشه، لرزه به اندام مستکبران و ظالمان و دجالان و امثال اینها میفته. اینا طبیعتا در صدد کشتن حضرت هستن که در جاهای نماینده حضرت رو اینا به شهادت میرسونن بعد از ظهور. نه فرمودید اینجا بود که عرض کردم اینا وقتی از مدینه حرکت میکنن به سمت مکه برای دستگیری حضرت، به منطقه بیدا که میرسن ماجرای خطف رخ میده. لذا به نظرم رسید که همینجا ما وارد بحث خطف بشیم و بحث یمانی رو در ادامه در جلسه بعد بهش بپردازیم. خطف در بیدا یکی دیگر از نشانه های مهم و نشانه های حتمی ظهور هست که خب در ادامه جریان سفیانی است و خب طبیعتاً در ادامه جریان سفیانی باید مطرح بشه، اما به خاطر کارکرد خاصش و به خاطر اهمیتش در عرض سفیانی ذکر میشه. یعنی وقتی گفته میشه علائم حتمی مثلا چند تاست، میگن یکی سفیانی، یکی هم خطف در بیدا، و الا باید در ادامه جریان سفیانی، اصلا سفیانی که میگی خب میرسید به بحث خطف که من که رسیدیم. این به خاطر کارکرد مهم خطف در بیداست که خواهیم گفت. واژه خطف به معنای فرو رفتنه، خسف و یخسف و خسفن بنای فرو رفتنه، مثل همون غار یغور و غورن که قبلا این واژه را داشتیم. معمولا با حرف با متعدی میشه که اونی که ما در اینجا مد نظرمون هست اون معنای متعدی شه. شنیدید در رابطه با قارون قارون چی میگه؟ فخسفنا بهی و بداره، عذابی که قارون فرعون عذابی که گرفتار شد آب بود، غرق شد تو آب. عذابی که قارون گرفتار شد خس بود، فخسفنا بهی و بداره، ما او قارون را و خونش را و کاخش را در زمین فرو بردیم که یک نوع عذاب حساب میشه. ما یه بحث دیگری هم داریم جهت اون رانش زمین، وای ممکنه یک منطقه یه روستایی چه بسا شهری در زمین فرو بره. این رو در واقع خب میشه همون خس فرو رفتن پیش میاد. وقتی سفره‌ای از زیر زمینی وقتی خالی از آب بشه، بهره برداری از این سفره‌ای زیر زمینی غیر علمی غیر اصولی بیش از حد مجاز باشه، هیچ شاه‌های متعدد عمیق بکنن آب بکشن، خب منتظر چنین پدیده‌ای باید باشن. اما این ربطی به موضوع ما نداره. اینجا خس خصوصا وقتی در قرآن مطرح میشه اون معنای متعدی هست و یک نوع عذاب الهی است که به این راحتی نیست که آروم آروم طرف داره میره پایین مثل کسی که تو باطلاق داره فرو میره. نه، یه عذابی است به طرز فجیع و وحشتناکی، در واقع گویا زمین مأموریت پیدا بکنه که او را به سمت خودش فرو ببره به طرز فوق‌العاده عجیبی که حالا در برخی از روایاتش این رو میخونیم. خب اهمیت خسف در بیدا اینه که اولا یه ضربه مهلکی به جریان باطل و جریان سفیانی وارد میکنه. خب جریان سفیانی جریان واقعا قدرتمندی است، و همزمان در چند جبهه می جنگه و یه لشکر سنگین و قدرتمندی رو میفرسته به سمت، خب گفتیم مدینه، که حضرت رو دستگیر میکنه. خب این لشکر اگر بره وارد مکه بشه میتونه خیلی معضلات بزرگی را ایجاد بکنه. وقتی گرفتار چنین عذابی میشه و خداوند جبرئیل هم میفرسته و این عذاب توسط جبرئیل بر اینها نازل میشه، یک ضربه مهلک و کاری به جبهه باطل و جبهه سفیانی وارد میشه، که البته خود سفیانی تو این ماجرا نیست، یکی از لشکرهاش رو، یکی از فرمانده‌هاش رو در واقع برای این کار میفرسته. طبیعتا وقتی این اتفاق بیفته و میدونن از قبل هم در واقع چنین ماجرا پیشگوی شده، موجب تضعیف روحیه در سایر جبهه باطل از جمله لشکر سایر لشکرهای سفیانی اتفاق میفته. این خبر به مکه که میرسه، صدای بانک و تکبیر بلند میشه و مؤمنان و منتظران ایمان و باورشون تقویت میشه و اون بحث شناسایی موعود راستین براشون، برای یه عده از غیر مشخص شده بود، برای یه عده دیگهشون اونجا مشخص میشه و روحیه اونها تقویت میشه. یه نکته جالبه که ما در قضیه خسف در بیدا داریم، بیدا منطقه بین مکه و مدینه، منطقه خوشبو یا بحلفیس، که این ماجرا در منطقه بیدا اتفاق میفته. یه شباهت عجیبی در قضیه خسف در بیدا با ماجرای اصحاب فیل هست. تو قضیه اصحاب فیل، سپاه ابرهه، اینجا سپاه سفیانی، سپاه ابرهه با اون قدرت و هیبت و شوکت میرن چیکار بکنن؟ کعبه را، بنای توحید رو خراب بکنن و با خدا به جنگن. در واقع اون طیران حبابیل میان و اونا را اونچنین بمباران میکنن و له و لبردشون میکنن. در رابطه با سپاه سفیانی، او به جنگ ولی خدا، اینجا بیت الله مطرحه، اینجا ولی الله العظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف میان و گرفتار یک عذاب زمینی میشن. زمین مأموریت پیدا میکنه به اذن و اراده الهی که اینها رو بگیره و اخذ بکنه. لذا کسی از اینها قدرت فرار نداره جز دو سه نفری که اون هم تدبیر شده است. برای که این خبر رو، این خبر وحشتناک رو در واقع برسونن، به اصطلاح این از جهتی اهمیت و عظمت آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رو هم بیان میکنه. در قرآن ما موارد متعددی رو داریم که تهدیدی تحت عنوان خسف داریم، یعنی اون وقتی که میخواد قرآن تهدید بکنه ظالمان را، کافران را، جبهه باطل را که علیه حق میجنگن، یکی از تهدیداش اینه. در سوره نحل آیه 45 فرماد افأمن الذین مکروا السیئات ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون. آیا اونهایی که دنبال خرابکاری هستن، تدبیر بد میکنند، هم ضربه به حق بزنن، آیا خودشون رو در امان میبینن از این که خدا اونها رو در زمین فرو ببره، یا اینکه از جهتی که فکرشو نمیکنن، حواسشون نیست یه عذابی شامل حال اینها بشه، گرفتار عذاب الهی بشن؟ در سوره اسراء آیه 68 هم چنین آیه‌ای با چنین مضمونی داریم که در برخی از روایات داره که همین قضیه رو، این تهدید رو در واقع در مورد سپاه سفیانی مطرح میکنه. یا در آیه دیگر، یعنی سوره سبع آیه 51 ولو ترا اذ، عرضم به خدمت شما، فزعوا، اگر اشتباه نکنم و آیه را یه وقت از اشتباه نخونده باشیم، فزعوا، بله این رو خدمتون، ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا
من مکان غریب، اگر عرضم به خدمت شما میدیدی هنگامی که کافران وحشت زده اند و راه گریزی ندارند، چون زمین به طور عادی اگه داره فرو میره خب خیلی هاشون میتونن فرار کنن درن، ولی این نه، فرو رفتن نیست، یه عذابه که زمین اینها رو میگیره و درون خودش به کام خودش میکشونه. میگه اینا وحشت زدن و هیچ راه فراری ندارن و او خزوم مکان غریب، از یه جای نزدیک خلاصه عقص شدن، گرفتار شدن. در یه آیه دیگری دارن داره که این آیه یا ایها سوره نساء 47، یا ایها الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ای کسانی که کتابتون داده شده ایمان بیارید با اونچه که ما فرستادیم که تصدیق کننده از اونچه که شما دارید. اون قرآنی که ما فرستادیم با اونچه که شما دارید در کتاباتون یکیست، مژده و نوید قرآن پیامبر داده شده، چرا ایمان نمیارید؟ ایمان بیارید قبل از این که صورتها به سمت پشت برگرده، من قبل ان نطمس وجوها، ما پیش از آن که چهره های رو محو کنیم و در نتیجه آنها رو به پشت برگردونیم و مورد لعنت قرار بگیرید، همون جوری که اصحاب سبت. این میرسونه امام صادق علیه السلام فرماد که امیر سپاه سفیانی میاد بیدا، به بیدا که میرسن منادی از آسمان ندا میده یا بیدا عبیدی القوم، ای سر زمینه ارزم به خدمت بیدا این قوم رو نابودشون کن، از بینشون ببر و خس برای اینا اتفاق میفته و کسی نمیمونه مگر سه نفر که اینا از شدت حراس و وحشت صورتهاشون به پشت برمیگرده، که میفرماد این آیه. جالب اینه که بر اساس این آیه و تبیینی که امام دارن، ارتباط سپاه سفیانی با یهود رو میرسون، کمان که تو قضیه داعش، داعش مسلمان ها بودن به اصطلاح، اونی که در ظاهر و روی پرده میبینی، اما پشت پرده کیا؟ صهیونیست، اهل کتاب. اینجا میفرما چی؟ یا ایها الذین اوتوا الکتاب، تهدیدیست برای اهل کتاب، برای یهود و نصاراست، به جنگ با اسلام، به جنگ با قرآن نیایید. اگه اومدید چه جور یه روزی اون اصحاب سبت گرفتار عذاب الهی شدن و مسخ شدن ادعشون، اگه بیایید به جنگ با حق و جنگ با قرآن اسلام، یک چنین اتفاق میفته ها. خب چنین اتفاق تا حالا افتاده؟ نه. این در واقع طبق تبیین امام اشاره داره به همون ماجرای خصب در بیدا که برای اهل در واقع ظاهر قضیه سفیانی است، که گفتیم سفیانی یک سفری به غرب داره، به اروپا و امثال اینها داره، به ملک روم داره و حتی در ظاهر هم چه بسا صلیبی میندازه و همراه اونها میشه. ماجرای خصب در منابع دست اول شیعه و اهل سنت اومده، این مهمه، از موارد و از اون علائم مهم نیست که روایت های متعددی در صحیح بخاری، در صحیح مسلم، در مسند احمد ابن حنبل و در سایر صحاح سته روایاتش وجود داره و در منابع ما هم در اصطلاح منابع متعددی این مسئله وجود داره. و جالب اینه که شما ماجرای خصب رو در فقه هم میبینی و اون اینه که فرمان چند جا نماز کراهت داره، یکی از مناطق نماز توش کراهت داره بیداه. جالب اینه انشاءالله خدا هشت قسمت بکنه، شما وقتی از مشعر الحرام به سمت منا حرکت میکنه میرسه به یه تنگهی، اون تنگه که میرسه میگه پناه ببرید به خدا و با حالت دو و سرعت رد بشید. چرا؟ اصحاب فیل، سپاه رهه، گرفتار عذاب الهی شده. تو قضیه بیدا اگه به چنین منطقه رسیدید
اونجا اصلا وایستادن خوب نیست، نماز خوندن اونجا کراهت داره. نکته دیگری که لازمه در این قسمت عرض بکنم، بحث انواع خطبه و انواع خطبی که رخ میده، ولی طبیعتاً خطبه در بیدا از جهات متعدد و مختلف به کلی متفاوت با سایر خطبهایی است که رخ میده، ولی به عنوان فهرستوار برخی از این خطبها رو عرض بکنم. یه خطبی داریم که معروف به خطبه جابیه که امام باقر علیه السلام به جابر میفرماد، ظاهراً جابر ابن یزید جعفی از اصحاب حضرت، که میفرماد که سر جات بنشین و اقدامی نکن تا اینکه نشانه هایی رو برات بگم. سر نشانه هایی رو براش میگه که اگر درک کردی و دیدی این نشانه ها رو، یعنی چه بسا تو نمیبینی بعد دیگران میبینن. مواردی هست که میگه صدایی از ناحیه دمشق میاد بلند میشه نسبت به فتح و پیروزی، و تخصف و قریت و منقر از شام تسمى الجابیه، یک محلی، یک منطقه، یک شهری از شهرهای شام که بهش جابیه میگن، این فرو میره. این فرو رفتن هم فرو رفتن عادی به نظر میرسه، یعنی از این روایت به دست نمیاد که یک نوع عذاب باشه، اما در این حال به عنوان یک علامت هم شمرده شده که یه ارتباطی با بحث ظهور داره. بله، این یه مورد. یه خصف دیگری داریم تحت عنوان خصف حرستا، که از میان روایاتی که هست یه نمونش رو خدمتون عرض بکنم. امام باقر علیه السلام از امام علی در یه روایتی تقریبا مفصل یاد میکنن که در شام خلاصه دو نیزه با هم درگیر میشن، یعنی جنگ میشه. بله، اینها با هم درگیر میشند و نشانه های آشکار میشه. سوال کردن نشانه ها چیست؟ فرمود زلزله ای در شام رخ میده و در اون بیش از 100,000 نفر کشته میشن، که اون رحمت برای مؤمنان و عذاب برای کافرانه. وقتی اینجور شد به سوارانی که سوار مرکب‌های سفید و سیاه و امثال اینا هستن به صدا نگاه بکنه، پرچم‌های زردی دارن که از مغرب روی می آورند و تا به شام برسن و مرگ سرخ اتفاق می افته. وقتی چنین شد غریه از دمشق بهش میگن حرستا در زمین فرو میره، و در این هنگام پسر آکلت الاکباد هند جگرخار، یعنی همون سفیانی، از دره خشک خروج میکنه و بر منبر دمشق میشینه. وقتی اینجوری شد منتظر خروج حضرت مهدی باشه. یعنی میخوام بگم این خصفای دیگری هم که مطرحه، اینا به نوعی ارتباط با ظهور داره و نزدیک با ظهور هم هست، پیوسته با قضیه ظهور و سفیانی و امثال اینها هست که روایت‌های متعددی رو ما در این زمینه داریم. یه خصفی در بغداد و بصره تو روایات اشاره شده، خصفی در مشرق و مغرب و جزیره العرب به اصطلاح ذکر شده، و مثلا در روایت ابن عباس از پیامبر خدا نقل میکنن که رسول خدا در شب معراج اینجوری نقل میکنن که خدای علی علا به حضرت فرمود که از صلب حضرت علی 11 مهدی خدا به او عطا میکنه که همه از ذریه بکر بتولند، همه از ذریه حضرت زهرای مرضی است، و آخرینشون کسی است که عیسی ابن مریم پشت سر او نماز میخونه. حضرت سوال میکنه از خدای علی علا که کی چنین چیزی اتفاق میفته. خدا نشانه هایی را ذکر میکنه تا میرسه و اندزالکه سلافت و خصوفن، سه خصف قبل از ظهور اتفاق میفته، خسفی در مشرق، خسفی در مغرب و خسفی در جزیره العرب. اینا اصطلاح این رو داریم تا میرسیم به بحث خسف در بیدا. خب اونا هیچ کنون به عنوان علائم حتمی مطرح نشده، اما خسف در بیدا یکی از علائم حتمی است و کارکرد این خسف شناسایی موعوده. و حتی تو این کارکرد از ندای آسمانی دلالتش قوی تره. چرا؟ از اینکه ندای آسمانی رو شبیه سازی میکنن به دهی که یه مقدار ایمان ضعیفتری دارن، بصیرت کمتری دارن، دچار شک و تردید میشن، اما این که دیگه قابلیت شبیه سازی نداره. اون ترس و رعب فوق‌العاده ای که در دل جبهه باطل اصلا ایجاد میکنه آثار و برکات عجیبی در تضعیف جبهه باطل و در تقویت جبهه ایمان داره. از این جهت بحث خسف در بیدا رو باید یک توجه ویژه‌ای نسبت به اون داشته باشیم. من باز یکی دو تا روایت در این رابطه خدمتون عرض بکنم. ابوبصیر به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که خروج حضرت قائم جل الله تعالی فرجه الشریف کیه؟ حضرت میفرماید ای ابا محمد کنیه ابوبصیر، باز ابا محمد هم هست، میفرماید که ما وقت تعیین نمیکنیم. عرضم به خدمت شما که فرمودن کذب الوقاتون، هر کی وقت تعیین بکنه دروغ میگه. و بعد فرمود پیش روی این امر 5 علامت هست که اولی اون ندای آسمانی است در ماه مبارک رمضان، خروج صوفیانی است. در اینجا خروج خراسانی را هم در همینجا آورده، قتل نفس زکیه و خسف در بیدا. خسف در بیدا به عنوان یکی از علائمی که در پیش روی ظهور مطرح شده. یا باز حضرت فرمان 5 علامت قبل از قیام قائم: ندای آسمانی، صوفیانی، خذ، قتل نفس زکیه و یمانی. این دیگه از بحثامونه که این زمان این خذ کیه؟ اینا اشاره میکنن تو روایاتی که بحث خسف در بیدا مطرح شده تأکید بر حتمیت این روایت وجود داره که و خسف البیدا من المحتوم، همونجور که صوفیانی از محتومه، عرضم به خدمتشون ندای آسمانی از محتومه، خسف در بیدا رو از محتوم و از نشانه های حتمی به اصطلاح ذکر کردن. باز فرمود از محتومی که از حتمیاتی که قبل از قیام حضرت قائم اتفاق میفته خروج صوفیانی و خسف در بیدا هست و همطور قتل نفس زکی و ندای آسمانی. در مورد این که اینا عازم کجاند؟ آیا عازم مدینه اند و این اتفاق براشون میفته یا عازم مکه اند و این اتفاق براشون میفته؟ هر دو را روایات داریم، ولی در یک جمع‌بندی می‌رسیم که هر دو هست. اینا ابتدا با تصور اینکه حضرت تو مدینه است میان مدینه، بعد از مدینه به سمت مکه که حرکت میکنن در وسط راه در منطقه بیدا گرفتار این عذاب الهی میشن. و اما نکته که شما فرمودید زمان خطف کیه؟ آیا به اصطلاح قبل از ظهوره، همراه ظهوره، یا بعد از ظهور هست؟ یه نکته دیگری رو که جاش بعد از این بحثش الان نیست ولی اینجا چاره ای نداریم اشاره بکنیم، ببینید ما یه ظهور داریم، یک قیام داریم. خب تو بعضی از روایات وقتی بحث ظهور یا قیام مطرح میشه مطلق آمدن حضرت به اتمام غیبته، ولی مثل اسلام و ایمان، البته در رابطه با اسلام و ایمان یه وقت اسلام گفته میشه معنای خاصش که تسلیم بودن و ایمان قوی مطرحه، یه وقت ایمان گفته میشه، ایمان از آن خدمت شما معنای خاصش یه وقت معنای عام میشه، مثل یا ایوه الذین آمنو آمنو، آمنی یعنی که ظاهرن ایمان آوردی، آمنی ایمان عمیق‌تر بیاری. اما یه وقت اسلام و ایمان کنار هم دیگه که میان در هر کدوم معنای خاص خودش رو داره، اسلام پس گفتن شهادته، اما ایمان اون باور قلبی است و درجه است بعد از اسلام. پس چجور اسلام و ایمان یه وقتایی به معنای همدیگه میان و یه وقتایی معنای خاص خودشون رو دارن؟ بحث ظهور و قیام هم همینطوری، در یه سری از روایاتی که تعبیر ظهور خروج قیام به کار میبره، وقتی کل روایت رو میبینی این که اشاره در واقع خاصی داشته باشه نه، به معنای پایان یافتن غیبت و اومدن حضرت. اما در بعضی از جهان نه، یظهر با یقوم و یخرج فرق میکنه، ظهور یه امر، قیام یه امر دیگری هست و فاصله بین اینها وجود داره. لذا مثلا ببین در روایت میگه خمس علامات قبل از قیام القائم، قبل از قیام حضرت قائم علاماتی است، نمیگه قبل از ظهور، قبل از قیام که سیه و سفیانی و خصف و امثال ایناست. باز روایت بعدی هم لابدن یکونه من قبل قیام القائم، عرضم خدمت شما ما این مسئله رو داریم که تعبیر قبل از قیام قائم رو داریم. تو بعضی عرضم خدمت شما در یه روایت دیگری داره که حضرت ظهور میکنه و بعد بحث شامی و خطفا داریم. اینه فرمودید و مجموع این روایات رو ما وقتی کنار هم میگذاریم اینجوری به دست میاد که این ماجرای خصف و امثال اینها وقتی که حضرت به نوعی ظهور کرده ولی هنوز قیام نکرده. لذا برخی از اساتید میگن اصلا این علائم علائم قیامه نه علائم ظهوره. من این رو خیلی نمیپسندم. ببینید کارکرد این علائم چی بود؟ شناسایی موعود بود. خب موعودی که الان اومده میگه انا الوحی انا بقیت الله، در واقع این علائم داره میاد میگه این آقایی که الان اومده اعلام موجودیت کرده به عنوان خلیفت الله، به عنوان حجت الله، به عنوان مهدی، این راست میگه. عنایت فرمودید. لذا این دعوا که آقا این علامت ظهور علامت قیام یه علامت، یک دعوای و بحث غیر کاربردی است و اینا قبل از قیام باید اون کار خودش انجام بده که اون وقتی که حضرت دست به قیام شد و بخواد با مخالفان درگیر بشه که دیگه تا اتمام حجت صورت نگیره اصلا حضرت قیام نمیکنه. اتمام حجت باید صورت بگیره، مردم بشناسن، حجت برشون تمام بشه که ایشون همون مهدی موعود و اون موعود راستینه. لذا قول و قوش ظهور برخی از اینا، مثلا سفیانی قبل از اون ظهور حرکتش شروع میشه، یمانی باز همینطور. اما در مواردی مثل اون خصف در بیدا یا قتل نفس زکیه اینا بعد از ظهوره و قبل از قیام حضرت مهدی که اون کار کرده شناسایی رو در واقع دارن و اتمام حجت در کنار سایر موارد دیگری هست که در رابطه با بحث اینکه چجوری در واقع ما بشناسیم معیارهای شناخت موعود راستین چی هست که یه بخشش همین علائم حتمی است، اون رو در بحث ظهور خدمتون خواهیم گفت. یک روایتی هم عرضم خدمت شما داریم، این روایت رو خدمتون عرض بکنم که بله میگه در این روایت که قبلا هم شاید اشاره کردیم، امیر سپاه سفیانی میاد بیدا که منادی از آسمان میگه که ای خلاصه سر زنید اینها رو بگیرشون و اینا دچار خصم میشن جز 3 نفر که اینا هم وحشت زده میشن، صورتها به عقب برمیگرده و این آیه یا یالذین اوتو الکتاب آمینو به ما نزل مصدقن ما معکم من قبلن نفرسن با جوهن فنردن علا ادوارها که قبلا داشتیم در رابطه این آیه است. شاید هم این قسمتشه که والقائم یوم اذن به مکه، وقتی این قضیه خاص اتفاق میفته حضرت قائم در مکه است. قبلش هم گفتیم اینا اومدن مدینه حضرت رو دستگیر کنن، متوجه میشن حضرت مکه است. پس یه ظهور مای اتفاق افتاده ولی هنوز قیام اتفاق نیفتاده. حضرت قائم در مکه است. قد اسند وحر و للبیت الحرام مستجیرا به فینادی یا ایها الناس انا نستنصر الله فمن اجابنا من الناس فانا اهل بیت نبیکم. که از سخنرانی دارن اونجا، خودشون رو معرفی کردن و طلب یاری میکنن. پس اینا میرسونه که بخشی از این علائم حتمی مثل همین از جمله خصف در بیدا زمان اتفاق میفتی که ظهوری اتفاق افتاده ولی هنوز قیام اتفاق نیفته. بعید نیست که از کدام وقتی خبر یکی از اینها که ظاهرن متنبه میشه، یک کسی از اینها برمیگرده به عقبه سپاه سفیانی خبر رو میبره، یکی از اینها میره مکه و خبر رو برای مؤمنین میبره، این نشون میده این در واقع متنبه شده و به اصطلاح میخواد جبران کنه این خبر شادی نابودی لشکر سفیانی رو برای مکه که میبره. مسجد حرام پر از یاران حضرت و اینو که میشنون بانک تکبیر بلند میشه و خود مکه خلاصه خبراییه. این میرسونه که در واقع این قضیه هست با قضیه ظهوری که تو مکه هست چیه؟ همزمانه. اینا همه در آستانه یه ظهوره. اگه فاصله هم هست فاصله هاش چیه؟ بسیار بسیار کمه. همینطور من یه نکته ای رو از قضیه به اصطلاح سفیانی جامون این رو هم عرض بکنم و دیگه ختم کلام و ادامه علایم حتمی از یمانی و سایر علایمی که هست در جلسه بعد باشه. عرض کردم اینها صرفاً برای سرگرمی بیان نشده. ما یه تجزیه و تحلیلی از بیان روایات که در این زمینه گسترده هست رو داشته باشیم. از جمله همین قضیه خاص که مطرح میشه، آقا ایمان و باورتون به خدا قوی باشه. شما خدا را دارید. ان تنصر الله ینصرکم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى. خدا برای یاری جبهه ایه. ایمان جبرئیل رو میفرسته برای یاری. ظالمان رو گرفتار عذاب و بلای آسمانی و زمینی میکنه. میخواد اون ایمان و باور ما که آقا شما خدا را دارید. ایمان این ایمان و باور را داشته باشید. لذا ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلم ان کنتم مؤمنین. و گیر ما الان بعضیمون در این کنتم مؤمنینه. اون ایمان قدرت و عظمت و شکوه دشمن رو میبینیم اما قدرت الهی رو تو محاسباتمون کمتر در نظر میگیریم. لذا وقتی رجزخونی دشمن، وقتی جنگ روانی دشمن، وقتی قدرت نمایی دشمن رو میبینیم بعضی تو دلمون خالی میشه، چون تو این دله اون ایمان و باور الهی قوی نیست، تو دلمون خالی میشه. یه بخش از این روایات که میاد ماجرای خصف در بیدا و امثال اینها رو میاد بیان میکنه، میگه آقا شما خدا رو دارید ها. تو کل زندگی، تو کل عرصه زندگی این خدا باوری، این که خدا با محسنینه، این که خدا با مؤمنینه، این که خدا با متقینه، اینا در خودتون تقویتش بکنید. این اگر بود دیگه غمی نداری و و اگر این باور قوی بود اینقدر این قضیه طول نمی کشید. یا در رابطه با بحث صوفیانی اگر این قضیه مطرح میشه که قبلا هم اشاره کردم این همه گسترده در رابطه با بحث صوفیانی هست، نمیخواین ما را بترسونن. این که سرانجام صوفیانی این جور میشه و یه چنین فرجام شومی داره، این که صوفیانی هر قدرت و عظمتی هم داشته باشه آخرش اینه، عاقبتش اینه، مثل کف روی آب اینا نترسید. و ثانیاً اون آمادگی خودتون رو در رابطه با این مسائل داشته باشید. گفتیم شما باید نیروی استفایی در این زمینه داشته باشید که فرامرزی کار بکنن، بتونن اون وقتی که در منطقه شامات در مناطق دیگر اتفاقاتی میفته اینها بتونن نقشی ایفا بکنن، بتونن قدرت نمایی بکنن، بتونن جلو این جریان و تخریبی که در واقع اینا به وجود میارن بگیرن و اون آمادگی لازم رو در رابطه با بحث تقابل حق و باطل که این پیوسته بوده و قضیه ظهور اون تقابل نهایی حق و باطل هست، که اون آمادگی دائمی خودتون رو در رابطه با جبهه باطل و دشمنتون پیوسته داشته باشید، خودتون رو تقویت بکنید. دشمن بیداره، دشمن در پی ارزم خدمت شما تدبیر و برنامه ریزی هست، شما اون تدبیر لازم رو داشته باشید. لذا گرفتن این نکات و این پیام ها از این روایات بسیار مهمه و اینا باید لیست بشه و برای مردم بیان بشه و تبیین بشه، به امید اینکه ما از این حالت انفعال، از این حالت سستی و خمودگی، از این حالت سردی که بشین میگیم انشاءالله آقا میاد درست میشه، بدون اینکه این پیام‌های لازم این روایات رو بگیریم و در اون قضیه زمینه‌سازی و تعجیل در ظهور نقش داشته باشیم، انشاءالله خدا این توفیق رو، این ظرفیت رو، این قابلیت رو، این عزم رو، این اراده رو، این آگاهی و شناخت رو به ما عطا بکنه که جزء برترین و بهترین یاران حضرت باشیم انشاءالله. در ادامه ماجرای یمانی را که امروز بیان ماجرای یمانی و علامت هست این هم مهمه، انشاءالله در جلسه بعد به فضل الهی خدمتون خواهیم بود. و السلام علیکم و رحمت الله.